أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين درباره براءت اذا شک في حكم شيء انه واجب او حرام انه واجب ام لا او حرام ام لا یجر البراء ولا تکلیف علیه. استدل لذلک، اضافه بر آیاتی که قبلا بحث شد، به روایاتی در رأسها حدیث رفع، بعد هم حدیث حجب رو گفتگو کردیم، بعد هم حدیث سعه را و بعد هم حدیث اطلاق، اینا دیگه بعدها با این کلمات اصطلاح شده. در مجموع تا به حال 4 روایت از روایاتش رو مورد بحث قرار دادیم. روایت پنجمی که قد یستدل بها، روایت عبدالاعلا عن الصادق علیه السلام، این روایت ظاهرا در وسائل نیست، در کافی جلد اول نقل می کند، در به اصطلاح اصول کافی به مناسبتین تعبیر این است: عن الصادق علیه السلام قال سألته، راوی میگه از امام سوال کرده، سألته عمن لم يعرف شيئا هم هل علیه شيء، قال لا. اگر کسی یه چیزی رو نمیدونه آیا در اون رابطه وظیفه‌ای دارد؟ هر علیه شیئون ام لا، هل علیه شیئون، قال لا. امام فرمود نه، وظیفه‌ای در این مورد نداره. خب نمیدونم شربتتون حلال او حرام، لا یعرف حلیت حرمت شربتتون را و هو شیئون، آیا در مورد این علیه شیئون، شیئونی که علیه یعنی تکلیفون، وظیفتون، مؤاخذتون، بر قال لا. یا نمیدونه هازا خمرون او خل، لم یعرف شیئن، یه چیزی رو. امام فرمود نه، وظیفه ای نیست. و به این بیان یدل علا براءت در موارد شک و ندانستن. این تقریب استدلال. مرحوم شیخ می‌فرماید این در صورتی است که ما تعبیر روایت رو تکرار می‌کنیم، سألته عمن لم يعرف شيئا، بگیم مقصود از شیئن نکره است، نکره خاص، افراد و شی، فرد معین مفروضی در خارج، کل و فرد جدا جدا، لم یعرف هازای موضوع، لم یعرف هازای موضوع، لم یعرف هازای موضوع. مقصود از شی در جمله اول فرد معین مفروض در خارج، کاری به چیز دیگه هم نداره، هازا شی اون و هازا شی اون و هازا شی اون، نسبت به هر کدام به نحو عموم شامل بشود و نتیجتا در هر موردی که لم یعرف لیس علیه شی اون. ضمن تقریب استدلالم کنه روی همین بیان استدلال، ولی شیخ میگه یحتمل که روایت چیزی دیگه بخواد بگه. سألته عما لم یعرف شیئا، یه آدم جاهلی که هیچی نمیدونه، اصلا از مسائل خدا و پیغمبر و دین و قیامت و حلال و حرام و هیچی نمیدونه، شیء در سیاق نفی، نکره، اونم شیء در سیاق نفی، لم یعرف شیئا، هیچی نمیدونه، میشه جاهل. جاهل به این شکل وسیع، البته یهمل بر جاهل قاصر، بله لیس علیه شیئون، روز قیامت هم که میاد خدا نمیتونه باش کاری بکنه، در یه جایی افتاده بوده، اصلا چیزی به گوشش نرسیده، نتیجتا هیچی نمیدونه. چه لزومی داره که اونجوری معنا کنی؟ میدونم این که اول، اینی که شما میخواید بفرمایید که اول دو مرتبه به بیان اوسعه و بیان کرد، بله، حالا میگید اینجور، شما یقین دارید اون معناست که شما میخواید بگید؟ حالا یه من آیا این لفظ کشش این معنا رو داره یا نداره؟ چرا کوه انصراف هم تو انصراف آسونه بگی؟ بله این خودش مسئله تون، ولی زد در باب اصول هم آورده کافی این روایت رو، نه در باب فرو. یه موردی، حال تکرار مثال، تکرار مثاله، بله یه مورد، شرب خم، شرب توتون، خلون او خم، طهارت، نجاست، اینا این موارد چه؟ بیان اولو اگر گفتی، بله حاضر تام مون. اما نه، ظاهرش کافی هم اینجور ازش فهمیده در اون. حالا نگیم ظاهرش، یحتمل فیه این معنا که معناش این باشه لم یعرف شیئا، سوال از جاهر قاصره. این سوالات هم خیلی وقتا پیش میاد، همین الان هم چه بسا در جوامع ما پیش میاد، اگر در یه جایی باشه که هیچ گونه این مسائل به گوشش نخورده، یه زندگی بدویه به اصطلاح بیابانی داره، هل علیه شیء اون روز قیامت اینو به جهنمش میبرن؟ نه، حالا اگه این کل باشه، حالا نه، هر موضوع خاصی یه جور سواله، به نحو نکره در سیاق نحو هیچ بله مفهوم نمیخوایم ما، نه مفهوم نمیخوایم، میگیم این روایت مربوطه به اون بابه، به درد بحث براعت و کسی که نه سالها درسم خونده و فقهم خونده و حالا داره اجتهاد میکنه و فعلا نمیدونه که آیا فلان چیز حلال و حرام، نه ربطی به اون نداره. نتیجتا تعبیر شیخ حمل بر اون معناست، ما عرض میکنیم نگیم یقینا اون معنای دوم، حتی اگر احتمال داده بشه که اون معنا مراده، یتردد و روایت بین دو معنا میشه مجمل دیگه، قابل استدلال بر این مسئله مورد بحث فعلی ما نیست. بله حرف متینی است، کارش هم نمیشه که معنای روایت روشن نیست، بنابراین قابل بحث و گفتگو هم نخواهد بود. اینم یه روایت. روایت ششم از پیامبر اکرم صلوات الله علیه نقل شده، ایما امرن رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، هر کس یه کاری رو از روی جهالت انجام داد عقوبتی نداره، لا شیء علیه، هزینه ای برش نیست. طبعا لا شیء علی یعنی اونی که به ضررشه، ضرری برش نیست، هزینه ای برش نیست، چیزی برش نیست. به عمومش هم مؤاخذه برش نیست، مثلا حد برش نیست، عقاب برش نیست، نکال برش نیست، کفاره برش نیست، اون چیزهایی رو که ممکنه اگر عمدی بود و از روی علم بود انجام میداد، یه ضررهایی داشت، عذاب اخروی داشت، عذاب دنیوی داشت، کفاره داشت، مثلا نه، ایما امره رکب امرن به جهالت فلا شیء علی. حالا اگر من نمیدونم شرب توتون حرام او حلال، نه شرب توتون کردم، روز قیامت خدا به من بگه چرا انجام دادی، میگم رکب تو به جهالت، نمیدونستم که حرامه، مجهول بود حرمت برای من، یا لیوان مایه ای رو خوردم که نمیدانستم خمرون او خل، به من بگی چرا خوردی؟ میخوای الان شلاق بزنی، عقاب بکنی، چنین و چنان؟ چرا؟ یه جهالت بود، نمیدونستم. پیغمبر فرمود فلا شیء علی. این میشه نتیجهش براءت. جایی را که مشکوکه و مجهوله، این مؤاخذه برش نیست و تبعات دیگرش. اون چیزی که میشه گفت علیه، نه، لا یکون من قبلهی شیء علیه، فلا شیء علی. خب این روایت از یک دید دلالتش تام و کهنر روشن واضح، اما یه مشکل داره. رکب امرن به جهاله، روی نادانی. یعنی چه نادانی؟ یه معنای روشن دارید شما میگید در جای دیگه. جهل گاهی جهل بسیطه، گاهی جهل مرکب. جهل مرکب اصلا نمیدونه هیچ. جهل بسیط نه، که نه، شک داره، نمیدونه، اما تردد داره که حل هو کذا او کذا. آیا این روایت هر دو جا رو میخواد بگه؟ جهلش اما از جهل بسیط و مرکب، یشمل و مورد شک و تردد در حکم را، یا یختص به قافل محضی که اصلا نسبت به حکم هیچ گونه ترددی ندارد، اما غفلتن و اما نه توجه هم داره به مسئله به حکم، معتقده که انه حلال ولو خلاف واقع. جهل مرکب بر خلاف واقع. ان اعتقاد به حلیته، آیا شامل تردد و شک میشه یا این روایت مختص به جهالت به معنای دوم، جهالت به جهل المرکب؟ مرحوم شیخ میگه ظاهر روایت دومیه، شامل مورد بحث ما و شک در حکم نمیشود. چرا؟ فإن الظاهر من الرواية ونظائرها من قولك فلان عمل بكذا بجهالة. اگر در عرف اینجور میگیم بابا این نمیدونست بیچاره این کارو کرد، چرا فلان این کارو کرد، چرا؟ نمیدونست، جاهل بود. عرفین از چی میفهمه؟ آیه میفهمه یعنی ولو شاک کم بود و احتمالم میداد که حرام باشه و احتمالم میداد که این کارش زشت باشه و در این حال انجام داد، میگید به جهالتن؟ شیخ اولا استظهار عرفی میکنه که این کلمه جهالت مقصود اعتقاد به خلافه، نه در حال تردد. اینو به جهالتن نمیگم. ظاهر هو اعتقاد و ثواب و الغفلت عن الواقع فلا یعم صورت تردد فی کون فعلهی ثوابا او خطاعا. در حال تردد اگر انجام داد، نمیگن به جهالت انجام داد. این اول استظهار. بعد یه تأییدی فرموده و یعیده که اگر بخوایم بگیم شامل ترددم میشود، باید قید بهش بزنی، قید این که تردد پیدا کنه، بعدن فحصم بکنه، پیدا نکنه، حکم رو نیابد، و الا به محض شک اگر انجام داد که معذور نیست، فلاشه علیه نیست، بایستی تفحص کنه و بررسی کنه. در حالی که این روایت آبی از تخصیصه. ایما در مقام امتنان، ایما امرن رکب امرن به جهالت فلا شیء علیه، اگر معناش اعم باشه بعد بخوای تخصیص بزنی، تخصیص زیاد، این نمی شود، برای اینکه این کلام آبی از چنین تخصیصی است. اینم تأیید کرده، البته با یه فتح عمل ولعل وجه فتعمل، این که آهای شیخ اگر مخصوص به جهالت به عنوان اعتقاد و ثوابم بکنی، اونجا هم باید تخصیص بزنی بگی غیر مقصر، اگه مقصر باشه که معذور نیست، ولو جاهل معتقد الثواب، جهل مرکب. حتی در بحث قطع، اول بحث قطع گفتیم اگر قاطع از راه غیر صحیح رفته باشه که ممنوع بوده و قطع پیدا کنه، این قطعش معذر واقعی او نیست، ولو الان در ظاهر نمیشه هیچ حرف بایزن، پس اونم تخصیص لازم میاد. اگر میگید عبای از تخصیص داره، اون عبا هم اونجا هم عبای از تخصیص داره، حالا این وجه فتحمل ایشون باشه یا هر جهت، مرحوم آقای آخوندم در حاشیه بر رسائل به این مطلب اشاره کرده. ولی میتونیم دفاع کنیم از جانب شیخ، بگیم بله ظاهر روایت هوال جهال به معنا به اعتقاد ثواب. از کجا؟ از خود ظاهر روایت. به چه بیان؟ ایما امرئن رکب امرن به جهاله. با چی آقای سبحانی؟ با چه باییه؟ بای سببیت، بای سببیت، یعنی جهالت سبب شده باشه که این کارو انجام بده. در جایی که اصلا مسئله رو معتقد خلافه، بعد جهالتش سبب میشه، خیال میکنه جایزون، خیال میکنه حلالون، معتقد به انه جایزون و حلال، انجامش میده بما انه حلالون و جایز، این جهالت سبب این کار شد. اگر میدونست حرامه که انجام نمیداد. عاملی که باعث میشه کار خلاف واقعی رو انجام بدهد این جهالتش، اونجا کلمه به جهالت کاملا بجاست. اما در جایی که شک داره هل هو حلال او حرام، این حالت شک، جهالت به معنای شک، به جهالت به معنای تردد، این جهالت سبب فعل میشه، اینجا سببیت درست نیست. با سببیت در اینجا نمیخونه، چون مستند به شک نیست. بگه آقا چرا انجام دادی؟ چون شک داشتم. خب احتمال میدادی حرامه. شک که باعثیت بر فعل پیدا نمیکنه. اعتقاد الهلیه باعثیت پیدا میکنه، سببیت پیدا میکنه، اما شک در هلیت و حرمت که سببیت و باعثیت پیدا نمیکنه. پس کلمه حرف بای سببیت رو کلمه جهالت مختصش میکنه به جهالت چجوری؟ جهالت جهل مرکب، اعتقاد و ثواب. مرحوم آقای آزیا کنده میخواد از این بیان دفاع بکنه، جواب بده، میگه ارتکاب در تردیدم مستند الی الجهل به توصیت قاعدت القوب. وقتی شک داره میگه پس من علم که ندارم، عقلم میگه قبح عقاب بلا بیان، چون برای من بیان نشده پس برای من اشکالی نداره و این حالت باعث میشه که انجام بدهد. آدم متدیه به محض شک در حالی که احتمال حرمت میده تا سرش رو به یک بالینی نگذاره نمیره فعل رو انجام بده، مقیده وضعش رو روشن کنه انجام بده، میگه بله شک دارم، قبه قاب بلا بیان، پس بر من جایزه، پس انجام میده. وقت بگیم بنابراین در حال شکم این دهالت و شک باعث میشه ولو بالواسطه. بله میدونم رکبه، رکبه به اینشو درست کن. حالا میگیم فلاش علی شرع، اونجا نگفتیم قاعده براءت شرعی، میگیم به استناد، مرحوم آقای عراقی به استناد قبح عقاب بلا بیان که امر عقلی است، او که قبله. یعنی اون وقت فکر حرمت نبود. نه نبود یا نبودش روشن کن. حالا بود یا نبود، نه اون وقت فکر حرمت نبود. نه اینو بگی جواب منو بده، اون وقت فکر حرمت بود یا نبود؟ نه میگم فهم میگم چرا ربط داره، همینی که ربط داره این ربطه، بو توجه داشت یا نداشت به حرمتش؟ داشت، پس به حساب شک داشت، پس شک که باعث نشد که بگه آقا این شک باعث شد که من این فعلو انجام بدم، نه شک داشت، شک که به تو باعثیت ایجاد نمی کنه. نه نه معناش اینه که به حرمت شک داشتم، معناش اینه شک داشتم به حرمت اعتنایی نکردم، به احتمال حرمت اعتنایی نکردم و انجام دادم، پس نه شک، عدم الاعتناء و عدم المبالات سبب شد، نه به جهالت. مرحوم آقای عراقی میخواد بگه نه اینجام به جهالتون به واسطه قاعده قبح عقاب بلا بیان، وقتی شک داره میگه قبح عقاب بلا بیان پس بر من جایزون، مشکلی ندارم، بنابر این انجام میدم، این میشه شک باعثش. عرض میکنیم اگر به واسطه قاعده اومدید تو کار، این دیگه مستند به جهالت نیست، بلکه مستند به این که شما عالمون به ان لا عقوبت علیک، جزم به عدم عقوبت داری، جهالتی هم تو کار نیست، جزمم داری به عدم العقوبه، مشکلی هم نداره، نه از روی جهالت. بله فوری خودت همون وقت شدی مجتهد و مجتهد اجتهاد کردی، قبح عقاب بلا بیان ان اجتهادن، عقوبت هم نداری، این به جهالتن دیگه نمیخواد، مستندش شد قبح عقاب بلا بیان، مستندش شد جزم به عدم العقوبه، میدونی که عقوبت نداره ولی حکم واقعی هرچی باشه، نمستنده به جهل. بنابراین این بیان هم میشود مؤید شیخ که بگیم ظاهر روایت اختصاص داره به اتیان الفعل بر خلاف واقع ان جهالتن به اعتقاد انه الصواب و انه الواقع، پس شامل بحث ما نیست، مورد ما بحث شاکه، تردید، جهالت اینجایی مورد این روایت نیست، این تأیید فرمایش شیخ. والذی یسهل الامر، مورد روایت کجاست؟ این روایت صدر داره، یه جا دیگه فرموده پیغمبر ایما امرین را که امر به جهالت فلاشه علی، صدر و ذیلی دارد، گاهی همینطوری که در بحثای پریروز پریروزا تو این بحث بوده در بحث فقه میگفتیم صدر و ذیل روایت معین معنای روایت میشود، اینجا هم از این قبیل، صدر روایت، روایت رو شیخ در تهذیب نقل کرده در کتاب حج به اسنادی عن موسی بن قاسم عن عبد الصمد بن بشیر، که این روایت دیگه در باب حج مکررن مطرح میشه به عنوان روایت ابن بشیر یا به عنوان روایت عبد الصمد، خودش شده برای خودش یه عنوانی، چون در ابواب و مسائل مختلفی از حج از همین جمله و همین بحث استفاده می شود. قال جا رجل یلبی حتی دخل المسجد، یه نفری از یام حج و مردم مشغول طواف و سعی و کارهای حج دیدن، یه نفری حالا شلوغ نبود اون وقت مثل حالا که صدا یه نفر در میان اشخاص شنیده نشه، دیدن یه نفری از در مسجد داره میاد در حالی که تلبیه میگه لبیک اللهم لبیک، دیگه گوشی شما آقای خدادات که با اینا آشناست دیگه در این قضیه، ولی خب جمعیت هم البته حد نبود که صداش شنیده نشه، همه صداش شنیدن. جا رجل یلبی حتی دخل المسجد و هو یلبی، اینم نمیدونست که آدمی که از خارج مثلا مکه میاد از میقات مثلا محرم شده، وقتی که نظر الى بیوت مکه دیگه باید تلبیه رو قطع بکنه مثلا، نه یلب بیتام وارد خانه شد و علیه قمیصه پیرنش تنشه، در حالی که پیرن در تن محرم حرامه، جز محرمات احرامه، بر معنای حالا بگو به معنای دوخته یا به معنای اعتصام و امثال ذلک بر معنای فوسب الیه ناسون من اصحاب ابی حنیفه، یه جمعیتی از اصحاب و مقلدین ابی حنیفه که مثلا در اون زمان مفتی معروف مسلمانهای اون چنانی بود بهش حمله کرده، وسب الی فقالو یالا یالا زود باش پیرن تو پاره کن و از بدنت از پایین پا بیرون بیار، حق نداری از بالای سر ببری، الان ببری از بالای سر سطر رأس میشه، سطر رأس خودش یکی باز از محرماته، نه پاره کن یخشو بدر، پاره کن از پایین پا بدر بیار، ها چیزی که تنش هست یا نیست اونم به اطلاقه واگذار شده. فقالو شق قمیصک و اخرجه من رجلیک فإن، علاوه بر این، این کار که الان باید فوری بکنی، علیک بدنتون، یه شطورم باید بکش، ول علیک الحج من قابل، این حجت هم باطله، باید سال دیگه بیاری، و حج کفاسدون، این حجت باطله، علیک الحج من قابل. این یارو یک مرتبه وا خورد. فتلع ابو عبدالله علیه السلام، در اون حال امام صادق پیدا شد، از در نمایان شد، علا باب المسجد فکبر و استقبل القبله، همون دم در علی المستحب تکبیر فرمود و آمد به طرف قبله، و استقبل القبله اینجا دیگه معنای این نیست که استقبال پشت رو که نبود، از هر در که وارد میشی رو به کعبه است، و استقبل القبله باید اینجور معنا کنیم، تشریف آوردن به طرف خود کعبه کندن، و از اون در دورتره، از اون در ممکنه کسی وارد بشه بره دست راست بره دست چپ امثال اینا، نه حضرت مستقیما تشریف آوردن به طرف کعبه. فدن الرجل من ابی عبدالله، حالا با احتراماتی که مردم کردن مثلا این شخص شناخت که ایشونم مثلا مورد توجه مردمه، آمد خدمت امام صادق، نزدیک شد به حضرت، در حالی که داشت تو سر خودش میزد، تو صورت خودش میزد، موهاشو میکند، و هو ینتف شعره و یضرب وجهه، فقال له عبدالله، ابو عبدالله علیه السلام، اسکن یا عبدالله، یه مقدار ساکن باش، آرام باش، آرام باش بنده خدا. فلما کلمه، وقتی که حضرت با او صحبت کرد یا اون شخص با حضرت صحبت کرد، و کان الرجل اعجمی، اون شخص عرب نبود، غیر، نه معلوم نیست، ایرانی بود، اعجمی در مقابل عربیه، همه اقوامی را که غیر عربن بهشون میگن اعجمی، یعنی اجمه یعنی گنگ، عربا فقط خودشون زبوندار میدونن، غیر اونو کسی که زبون عربی بلد نیست میگن گنگ، حرفش بل آقا؟ نه 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 من همینو اشاره کردم، نه اعجمی به معنای ایرانی بودن نیست، به معنای غیر عربه، حالا در اون زمان ممالک زیادی بودن مسلمانهای غیر عرب از دور و نزدیک و اینها می آمدن برای حج. فقال ابو عبدالله ما تقول، چی میگی؟ جریان چیه؟ قال کنت رجلا اعمل بیدی و اجتمعت لی نفقتون، من یکی از کارگری هستم، با دستم کار میکنم و برای من یه مقدار درآمدی جمع شد، فهیس و احجو لم اسأل احدا عن شیء، همینقدر میدونستم قرآن خوندم، لله علی الناس جلبیت من استطاع الیه سبیلا، اینو یاد گرفته بودم کم نه، حالا من اینو اضافه میکنم، اما دیگه حالا این حد چیه و چی کار باید کرد، من اینو هیچی نمیدونستم، از هیچ کسم سوال نکردم. حیف شد کردم وقت نبود. آمدم حج، اومدم خب طبق معمول پیرن تنم و خیالم مثلا لا حج البیت باید بیام بیت رو زیارت کنم، اون اندازه ای که از حج البیت میفهمه زیارت البیت قصد البیت. آمدم به طرف بیت و افتونی ها اولا ان اشق قمیسی و انزه او من قبل رجلی، اینا فتوا دادن که باید پیرنو پاره کنی از پایین پا به در بیاری، و ان حجی فاسدون و انی علیه و ان علیه بدنتون، حج من فاسد است و بدنم بر عهدم هست برای اینکه در این حال پیرن پوشیدم چنین. فقال له، امام فرمود متا لبست قمیسک بعد ما لبیت ام قبل کانه یلبی، معلوم میشه تلبیه رو بلد بود. آیا قبل از تلبیه این لباس تنت بود و با اینکه این لباس تنت بود تلبیه گفتی یا بعد از تلبیه؟ اون وقت لباس نداشتی، بعدن اینو پوشیدی. قال قبل ان اولبی، قبل از تلبیه این لباس بدن من بود. امام فرمود نه، فخرج همین لعسک، پیرن رو از همین بالا بکن، نیازی به پاره کردن نداره. فانهو لیس علیک بدنتون و لیس علیک الحج من قابل، نه کفاره هم نداری، حجت هم درسته، حج دیگری برات واجب نیست سال دیگر. اینجا فرمود پیغمبر ای رجلن، حالا تو این عبارت‌های رسائل و امثال اینا ایما شده، ای رجل رکب امرن به جهالت فلا شیء علی فتوف بالبیت سعیا، مسئله شو نپرسیدی بیا بار هفت دور دور خانه خدا سعی کن، اینی طواف کن و سل رکعتین عند مقام ابراهیم و وسع بین الصفا والمروه و قصر من شعرک فاذا کان یوم الترویه فاغتسل و اهل بالحج و اصنع کما یصنع الناس. تقریبا به صورت اجمالی حضرت مناسک عمره، عمره مفرده و حجش رو براش بیان کردن. این سه چارتایی که الان دم دست بود فوری براش بیان کردن، بقیهش هم چنین اقتصال کنه، چنین هم به اصطلاح محرم بشه دو مرتبه و اهل بالحج دو مرتبه اون روز وقت فقتصل و اهل بالحج، بعد هم دیگه اونا رو اجمالا ببین مردم دیگه چی کار میکنن تو هم همون کار رو بکن. حالا روایت باب 45 از ابواب تروک احرام، کتاب الحج باب 45 از ابواب تروک احرام در رسائل جلد 9 صفحه 125، باب 45 حدیث 3. خب ما ایم و این روایت با این صدر و این گفتگوها، بله آقا شما که میگید امام صادق با همه الفاظ صحبت میکنه، حالا این به شکلی صحبت شده یا بالواسطه صحبت کرده امثال اینا، بالاخره به نحوی دیگه در بیان اینا لازم نیست که دونه دونه اینا و بگن مترجمش هم کی بوده مثلا و امثال اینا، اینا که لزومی نداره. خب در مورد خود این شخص پیداست کسیش که اصلا از این حکم غافل بوده، از هیچ کس مسئله نپرسیده که حالا وقتی لبیک میگه نه در این حال نباید باشه، لباسش اینجور نباشه، علیه ازارون و ردا مثلا و امثال زاله، نه اصلا اینا رو نمیدونسته. خب پس مورد این چنینه، این میشه معید کلام مرحوم شیخ، ایما رجل رکب امرن به جهالت فلا شیعله، لا شیعلهش هم کدومه؟ همینایی که این سنی ها میگفتن علیکه بدنتون ول حج من قابل، نه نه بدنه بر تو هست نه حج من قابل. این را به اصطلاح امام علیه السلام این تعبیر رو میکند برای نفی این آیی که در این قضیه به اصطلاح قبلا اینا گفته بودن، بنابر این روایت خود این قرینه می شود در حرف مرحوم شیخ، ولا اقل من عدم الاطلاق. بله آقا، حالا برفق نه معلوم نیست، شاید اصلا نپرسیده، فکرم نمی کرده از اول حکمی باشه در این همین اندازه قرآن و بیش از این چیزی نیست. بله دیگه این دادتش. بنابراین این روایت مورد روایت هم می شود تأیید دیگری بر فرمایش شیخ، بنابراین این روایت هم از مورد استدلال در بحث براءت خارج می شود. روایت بعدی که داریم صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج عن ابی عبدالله عن ابی ابراهیم علیه السلام. البته این روایتی که خوندیم روایت عبد السند، عرض کردیم در فقه در کتاب الحج جاهای زیادی بحث ازش میشه و خود این روایت فقهش چقدر بحث داره، چه تفاوتی است که این لباس پوشیدن قبل باشه یا بعد باشه، حادث باشه بعد الاحرام یا نه قبل الاحرام، آیا ازار ردا شرط برای احرامه یا نه شرط برای احرام نیست، بنابراین لا یجب، یا اگر شرطه در چه اندازه. خیلی جا در مباحث مختلفی در کتاب الحج این روایت مطرح میشه، قطع نظر زیل به جهالتنش، خود صدرش و گفتگوش و تصحیحش و این که امام میگه حج تو درسته و اشکالی نداره به خیلی از مسائل برخورد میکنه، چون بحث به اصطلاح مسائل وضعی و اشتراطاش رو چیکار میشه کرد، اینا بحث های طولانی داره و در مباحث متعددی که حالا متعرض نشد. چرا؟ در کجا؟ در براءت نه، بله در باب براءت همچون که شیخ فرمودن این مختص به جهالت به معنای اون چنانیست، نه در باب شک و کذا. بله بعدش صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج، حالا روایت رو بخونم که روش اگر فرصت کرد آقای مهدی پور که دلش میخواد مطالعه بکنه. سألته عن الرجل، چون با ایشون هم خصوصیت داره، یتزوج المرء فی عدتها بجهالتن احیم من لا تحل له ابدا، آیا این موجب حرمت ابدی می شود؟ فقال لا، اما اذا کان بجهالتن فلیزوجها بعد ما تنقضی عدتها. تو فرض کرد یتزوج المرء فی عدتها بجهالت موجب حرمت ابدی می شود؟ نه، اگر این طور شد بعد از انقضاء عدتش، بله اون عقد اون زمانی باطل، ولی بعد از انقضاء عده میتونه باش ازدواج کنه، حرمت ابدی ندارد. وقد بعد امام اضافه فرمود، وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. جهالت موجب عذره، در چیزای مهمتر از این هم موجب عذره، چه برسه به اینجا. فقلتو ایل جهالتین یعذر یا ایل جهالتین اعذر، در متن کافی ایل جهالتین یعذر داره، در بله در متن وسائل، در رسائل نقل کرده شیخ ایل جهالتین اعذر به جهالتهی انزالک محرمون علی ام به جهالتهی انها فی عده، جهل به حکم یا جهل به موضوع. من سوال اولم اهم بود، شما هم اول اهم جواب دادید، ظاهرش اینه هر دو جا، کسی که تزوج المرأة فی عدتها به جهالته، نمیدونست در عده است یا نمیدونست در عده نمیشود ازدواج کرد، اون حکم در عده نمیشود ازدواج کرد، اینی که میدونم در عده میشود ازدواج کرد، نمیدونستم این در عده است، کدوم یکی از این دو جهالت معذر بودنش بیشتره؟ به ایل جهالتین اعذر یا اعذر، به جهالتی ان نزالک محرمون علی ام به جهالتی انها فی عده. فقال اهد الجهالتین اهون من الاخر. یکی از دو جهالت سهل تره، الجهال به ان الله حرم ذالک علی، جهل به حکم اهونه، چون زیاد اتفاق میفته این مسائل رو نمیدونن مثلا. و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط به اهل، کسی که جاهل به حکمه اصلا احتمال حرمت نمیده، قدرت بر احتیاط نداره. لا یقدر یعنی براش پیش نمیاد، مطرح نمیشه تا احتیاط بکنه. الجهال به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، در حالی که جهالت به موضوع نمیدونه در عده هست یا نیست. این از اولش هم، حالا بگذریم از اون که حالا زن گفت در عده نیست یا جهات دیگری، نه از اول کسی که نمیدونی در عده هست احتمال میدی در عده باشه، میتونی احتیاط کنی، بررسی کنی، تا مادامی که این احتمال میدی نباشه ازدواج نکن، پس قابل احتیاط هست. قلتو فقلتو و هو فی الاخرى معذورون، با این فرقی که خودتون گذاشتید بازم در جهالت در موضوع هم معذوره، با اینکه او احتیاط براش ممکنه. قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها، بله اینم مورد حرمت ابدی نمی شود و اگر عدتش گذشت میتونه با او تزویجش کنه. فقلت فان کان احدهما متعمدا والآخر به جهل، زنه خودش میدونه تو عده است، مرده نمیدونست، یکیشون متعمد بود دیگری جاهل بود، یا عکس مرده مسئله رو میدونست زنه مسئله رو نمیدونست و همسال اینها، یکیشون عالم بود یکیشون جاهل. فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا، اونی که تعمد داشته و میدونسته برای او حرام ابدیش، برای اون یکی حرام ابدی نیست اما برای او حرام ابدی میشود. حالا اگر میدونسته و هیچی نمیگه و بعد دو مرتبه این آقا باش ازدواج میکنه، بر اون مرد حرام حلاله، چون اون نمیدونسته. بر اون زن که میدونسته همین الان هم ازدواج دومش میشه حرام مثلا، اینا هر کدوم طبق نه حالا نمیدونه، بله اگر متدین باشه نمیدونه، اما اگر اون نه به رو خودش نیاورد مثلا اینا. حالا این متن روایت، اون وقت ببینیم این روایت، این بله یکی از روایات معروف باب معروفی است که نکاح در عده موجب حرمت ابدی میشه، اما اگر جاهل باشه، جهل به موضوع یا جهل به حکم، موجب حرمت ابدی نمیشه. تخصیص کرده در صورتی که دخول واقع شده باشد چنین، بله اونجا هم باز موجب حرمت ابدی میشه. این بحثایی که در جای خودش در باب نکاح، اما از این نظر عمده این جمله ای است که درش واقع شده الا اذا کان فقط یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، این جمله ای است که مورد استدلاله و انشالله بحثش فردا بیاری خدا.